دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد عتیق، ادبیات و الهیات، درس دوم. 2020 دکتر تدهیل برانت. الف. مقدمه و دعا، 0-2-24. این سخنرانی شماره 2 دکتر تدهیل برانت در مورد تاریخ عهد عتیق، ادبیات و الهیات است. سخنرانی امروز در مورد آموزه‌های الهام، تقدیس، انتقال و ترجمه خواهد بود. یه چیزی که باید بگم اینه که پارسال یه نفر یه کاری کرد که به نظرم خیلی باحال بود. یه دختری اینجا نشسته بود که پدرش میخواست کلاس عهد عتیق رو باهاش برداره. داریم در مورد والدین هلیکوپتری حرف میزنیم، اما به هر حال راستش من واقعا از کار اون یارو خوشم اومد. آخرش بهش ایمیل زدم. این یارو هی به هم ایمیل میزد و خیلی باحال بود. اون متون رو مرور میکرد و من از این کار کلی ذوق کردم. راستی، واقعا جالب بود که میتونست ببینه دخترش چی یاد میگیره. به نظرت جالب نیست؟ باشه، به نظرم خیلی جالب بود. بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و بعد قرار است به بررسی برخی از مطالب امروز بپردازیم. پدر، ما بسیار سپاسگزاریم که تو سخن گفتی و با پیامبرانی که مردان و زنان خدا بودند سخن گفتی و آنها کتاب مقدس را ثبت کردند. سپس آن را برای هزاران سال در میان انواع و اقسام ویرانی‌های زمان برای ما حفظ کردی. اون را برای ما حفظ کردی و به انگلیسی ترجمه کردی تا بتوانیم اون را بفهمیم و هنوز هم اون را داریم. بسیاری از ما حتی چندین نسخه از آن را داریم و از تو به خاطر کلامی که گفتی سپاسگزاریم. ما از تو به خاطر کلامت در طبیعت سپاسگزاریم و ما فقط با عبور از این طوفان متوجه می‌شویم که آسمان‌ها جلال خدا را اعلام می‌کنند. بنابراین ما به آسمان ها نگاه می کنیم و تو را به خاطر عظمت تو و برای جهانی که ساختهایی ستایش می کنیم. ما بیش از همه از تو به خاطر پسرت عیسی مسیح که برای گناهان ما مرد سپاس گذاریم. ما از تو به خاطر عشق و شفقت تو بسیار سپاس گذاریم. دعا می کنم که امروز در حالی که به برخی از چیزهایی که نسبتاً دشوار هستند می پردازیم به ما کمک کنی. دعا می‌کنیم که به من توانایی بدهی تا آنها را به شیوهایی بیان کنم که ایمان را بنا کند، نه اینکه آن را ویران سازد. و به نام گرانبهای او دعا می‌کنیم که نام پسرت توسط این طبقه گرامی داشته شود. آمین. بررسی استدلال‌های کیهان‌شناختی و غایت‌شناختی برای وجود خدا، ساعت 20:25-6:26. دفعه قبل داشتیم میگفتیم که کتاب مقدس قرار است عهد عتیق را مطالعه کنیم که این کتاب کلام خداست. بنابراین اولین چیزی که باید نشان دهیم این است که باور به خدا منطقی است. حالا آیا می توانیم ثابت کنیم که خدایی وجود دارد؟ نه. آیا می توانیم نشان دهیم که منطقی است؟ آیا مردم می توانند ثابت کنند که چگونه بیگ بنگ 16 میلیارد سال پیش یا بیشتر اتفاق افتاده است؟ آیا مردم می توانند این را ثابت کنند؟ نه. آیا این هم یک فرض از طرف آنهاست؟ پس آیا فقط مسیحیان هستند که به فرضیات ایمان دارند؟ آیا افراد دیگر هم فرضیاتی دارند؟ بله. علم آنها را دارد، هر فرهنگی آنها را دارد. پس آیا خدایی وجود دارد؟ ما در مورد برهان کیهانشناسی صحبت کردیم که اساساً دنبال کردن علت معلول تا علت اولیه هندوانه یا گریپ فروت اولیه و آنچه باعث به وجود آمدن جهان شد بود. ما به عنوان مسیحیان میگوییم علت اولیهایی که در ترکیدن هندوانه یا گریپ فروت نقش داشته خدا بوده است و خدا در خلقت جهان نقش داشته است. پس چه علتی اولین علتی بوده که باعث شده بقیه این اتفاقات رخ دهد؟ ما میگوییم که آن خداست. علت اول برهان کیهانشناسی است. ما همچنین از برهان غایت‌شناختی استفاده کردیم. برهان غایت‌شناختی برهانی از طراحی بود. جهان هستی بسیار بسیار خوب ساختار یافته است، بسیار منظم. یک نفر کتابی نوشته است، 6 عدد، و اگر هر یک از این 6 عدد را تغییر دهید، کل جهان هستی تغییر می کند. برای مثال، کش گرانشی، اگر کش گرانشی با آنچه اکنون هست متفاوت بود، چه اتفاقی می افتاد؟ فرض کنید گرانش فقط 3/4 آنچه اکنون هست بود. وقتی جهان هستی منفجر می شد چه اتفاقی برای آن می افتاد؟ به جای اینکه گرانش چیزها را در کنار هم نگه دارد، جهان هستی چه می کرد؟ از هم می پاشید. از طرف دیگر، اگر گرانش از آنچه اکنون هست قوی تر بود چه اتفاقی می افتاد؟ جهان هستی از بین می رفت و ممکن بود دوباره به هم مکیده شود. اما به شکلی که هست، کشش گرانشی به نظر می رسد که به شکلی که به ما امکان زندگی می دهد، بی نقص است. عوامل دیگری نیز وجود دارند. اندازه و وزن یک پروتون و اگر آن تغییر کند چه؟ همه چیز را تغییر می دهد. و بنابراین این مرد 6 عدد را بررسی می کند و می گوید که جهان هستی به طرز باور نکردنی حول این 6 عدد متعادل است. حالا می توانید بگویید که این شانس است، درست است. ما فقط شانس آوردیم. اما آیا این باعث نمی شود که بگویید اینها خیلی زیادند که شانسی باشند؟ بنابراین انگار از مثال این اتاق با صندلی هایش استفاده کردیم. وارد این اتاق می شوید و به این صندلی ها نگاه می کنید، آیا فرض می کنید که این صندلی ها فقط شانسی و اتفاقی به این شکلی که الان هستند در آمده اند؟ نه، وقتی به صندلی ها در ردیف ها نگاه می کنید، نتیجه می گیرید، کسی این کار را کرده است، از کجا می دانید که اون صندلی ها توسط کسی اونجا قرار گرفتند؟ چون نظم زیادی وجود دارد. اینجا 3 ردیف دارید، هیچ صندلی در وسط قرار ندارد، آنها کمی زاویه دارند، 10 صندلی در یک ردیف دارید، همه آنها به زیبایی در یک ردیف قرار گرفتند. شما میگویید این نمیتونه فقط شانسی باشد، حتما یک طراح این اتاق را طراحی کرده و اون را به این شکل ساخته است. بنابراین این استدلال از طراحی است، به آن استدلال غایت شناختی میگویند. بعدش یکم در مورد طراحی هوشمند صحبت کردیم و راستش فکر کنم دفعه پیش که آدمام ویلیام کریک رو با یه نفر به اسم ویلیام دامپسکی قاطی کردم، ریاضیدانی که دکترای دوگانه داشت، دامپسکی از دانشگاه شیکاگو بود. کریک هم یه مدافعگره، تو ساحل غربی، تو مدرسه تالبوت، کسی با این موضوع آشناست. به هر حال کریک اونجاست، اون هم دفاعیه ها رو مطرح میکنه، اما دامپسکی یکی از بزرگترین هاست. دکترای دوگانه طراحی هوشمند. حالا افراد مختلفی ثابت میکنن که چطور این اتفاق افتاده. طراحی هوشمند میگه که اونقدر نظم تو جهان هست که به یه نفر، به یه هوش نیاز داری که اینو طراحی کنه، چون فقط شانس و اقبال نیست، وگرنه هرج و مرج بیشتری وجود داشت. چه استدلال اخلاقی برای وجود خدا. ساعت 6:27-9:39. حالا بحث بعدی ما این است. این بحث اخلاقی است. آیا حیوانات اخلاق دارند؟ ما به پارک ملی لوستون رفتیم. پسرم را که تازه از افغانستان برگشته بود با خودم بردم. یکی از مشکلات پیاده روی در لوستون چیست؟ آیا موجودات بزرگی آنجا هستند؟ اتفاقی که افتاد این بود که یک مرد 57 ساله و همسرش برای پیاده روی رفتند. معلوم شد که یک خرس گریزلی مادر آنجا بوده است. خرس گریزلی مرد را دید و دنبالش رفت و او را کشت. مشکل خرس گریزلی چیست؟ آیا یک خرس گریزلی می تواند به راحتی یک انسان را بگیرد؟ فقط چنگالهایشان به اندازه انگشت من بلند است. خرس گریزلی یک بار اینطوری می رود و آدم از کوره در می رود. این حیوانات فوق‌العاده قوی هستند و می توانند خیلی سریع بدوند. به هر حال، این مرد بلعیده شد. راستی، همسرش فرار کرد. می دانید چطور فرار کرد؟ حقیقت این است. او شروع کرد به داد و بیداد کردن سر خرس و هیچ کس نمی تواند زنی را که سرش داد می زند، تحمل کند، بنابراین خرس فرار کرد. این یک شوخی بود. حالا که دارم فیلم می گیرم، باید در مورد این جور چیزها مراقب باشم، اما چیزی که می خوام بگم این است که اون زن چطور فرار کرد. می دانید او چه کار کرد؟ حقیقت این است، کاری که او کرد این بود که در حالی که شوهرش توسط خرس خورده می شد، وانمود کرد که مرده است. خرس به او نزدیک شد، به او حمله کرد، شاید او را محکم گرفته بود، فکر می کنم چند زخم جزئی برداشته بود، اما خرس او را نبلعید چون خرس فکر کرد که او مرده است و او را به حال خود رها کرد. حقیقت این است، او با تظاهر به مردن فرار کرد. خیلی عجیب است، نه؟ او کاملا بیهوش شد و وانمود کرد که مرده است و جان سالم به در برد. نکته من این است که اگر حیوانی انسانی را ببلعد، آیا آن حیوان غیر اخلاقی است؟ آیا حیوانات اخلاق دارند؟ نه، آنها یکدیگر را می‌خورند. این چیزی است که من می‌گویم آنها به طور طبیعی چیزها را می‌بلعند. انسانی که انسان دیگری را می‌کشد، آیا چیزی غیر اخلاقی در آن وجود دارد؟ ما قوانینی داریم که این را قتل می‌نامند. ضمناً، آیا سطوح مختلفی از قتل هم وجود دارد؟ یک فرد 85 ساله در ماشین است و نمی‌داند چه می‌کند. او به جای ترمز پا را روی پدال گاز گذاشته و در نهایت یک کودک را زیر گرفته است. این اتفاق در بوستون رخ داده است. فرض کنید کودک کشته شود، آیا آن فرد مسن قاتل است؟ خب، او نباید رانندگی کند، اما این سوال متفاوتی است. چیزی که ما میگوییم این است که هیچ قصدی یا نیت بدخواهانهایی وجود نداشته است. اون شخص احتمالاً از این واقعیت که کسی را کشته بسیار ناراحت بوده است. به عبارت دیگر انسانها اخلاق دارند. این اخلاق از کجا آمده است؟ اگر به وجود خدا اعتقاد ندارید، پس اخلاق از کجا آمده است؟ ضمناً آیا افراد سکولار می توانند جایی را پیدا کنند که اخلاق از آنجا آمده باشد؟ بله، می توانند، اما آیا باید خیلی سخت‌تر از ما تلاش کنند و بگن خدایی وجود داره که صحبت کرده و گفته است نباید چه کار کنی؟ مرتکب قتل شو. دروغ نگو، دزدی نکن، زنا نکن، این کاملاً سرراست است. پس اخلاق از کجا آمده است؟ این بیشتر از این که با خدا مشکل داشته باشد، بدون خدا مشکل دارد. شرطبندی پاسکال به عنوان اثبات وجود خدا، ساعت 9:40 منفی 13:16. شرطبندی پاسکال. این یکی از شرطبندی هایی است که من دوست دارم. کسی قمار را دوست دارد؟ من نه، اما بگذارید فقط این را بگویم. ما می خواهیم 7 و 11 را روی چند تاس بیندازیم. هر تاس 6 وجه دارد، بنابراین چند احتمال وجود دارد که 2 تاس به دست آید. شما احتمالاً این کار را در آمار انجام می دهید. 6 روی هر تاس، بنابراین 6 ضرب در 6، بنابراین 36 ترکیب مختلف. حالا 7 به چند روش می توانید به دست آورید. 1 و 6، 3 و 4 و غیره. بنابراین ما تاس می اندازیم و این روشی است که قرار است باشد. چون من به شما اهمیت می دهم، ما این را تنظیم خواهیم کرد. اگر من تاس بیاندازم و 7 یا 11 نیاورم، به عبارت دیگر شما ببرید و من ببازم، من به شما 1 دلار می دهم. اگر من 7 یا 11 بیاورم، شما 10,000 دلار به من خواهید داد. آیا کسی می خواهد تاس بیاندازد؟ مشکل چیست؟ من آنها را 1 بار می اندازم و می بازم، فقط 1 دلار به شما می دهم. من آنها را 2 بار می اندازم، من می بازم، من به شما 1 دلار می دهم. 3, 4, 5, 10، من 10 بار تاس می اندازم، به شما چی دادم؟ 10 دلار. من 1 بار بردم و شما چی به من دادید؟ 10,000. سوال، آیا من تمام شب را با شما همینطور تاس خواهم انداخت؟ بله. چرا؟ اگر ببازم چه چیزی برای از دست دادن دارم؟ من 1 دلار از دست می دهم. چیز زیادی برای از دست دادن ندارم. اما آیا وقتی برنده می شوم، مبلغ زیادی برای به دست آوردن دارم؟ چیز زیادی برای از دست دادن ندارم، همه چیز برای به دست آوردن. شرطبندی پاسکال اینطور کار می کند، می گوید، اگر خدایی وجود ندارد، من چه چیزی را از دست دادم خیلی کم. فرض کنید خدایی وجود ندارد و شما می گویید خب، شما تمام عمرتون باور داشتید و این دروغ بود و خدا وجود نداره، من از این چه چیزی به دست آوردم؟ من 1 خانواده فوق‌العاده، 1 همسر فوق‌العاده به دست آوردم، نمی توانستم بیشتر از این بخواهم. بنابراین من هنوز همه این چیزها را دارم. از طرف دیگر، اگر من باور داشته باشم که خدایی وجود ندارد و ناگهان بمیرم و با این خدایی که وجود ندارد روبرو شوم و تمام عمرم به او کفر گفته باشم و بعد از اون عصبانی شوم، آیا مشکلی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، شما چیزی برای از دست دادن ندارید و همه چیز برای به دست آوردن دارید. اگر خدایی وجود ندارد و من معتقد بودم که خدایی وجود دارد، تقریباً چیزی از دست ندادم. اگر معلوم شود خدایی وجود دارد و من به او ایمان نداشتم، بعد از اینکه این زندگی از بین برود، همه چیز را از دست می دهم. به این می گویند شرطبندی پاسکال و او می گوید اگر به خدا اعتقاد داشته باشید و معلوم شود که اشتباه می کرده اید، چیز زیادی از دست نداده اید. اگر معتقد باشید که خدایی وجود ندارد و معلوم شود که وجود دارد، فقط روح خود را از دست داده اید و این مسئله مهمی است. شرطبندی پاسکال، برای پول تاس نیندازید. استدلال AC، دروغگو، دیوانه، افسانه یا خداوند، ساعت 13:17 منفی 20:46. با AC چه می کنید؟ می توانید بگویید، من به خدا اعتقاد ندارم، خب، پس با AC چه می کنید؟ آیا AC ادعا کرد که خداست؟ AC گفت، ایگو ایمی. یعنی من هستم. من چه هستم؟ وقتی ایسی گفت من هستم، یهودیان چه واکنشی نشان دادند؟ آنها می‌خواستند او را سنگسار کنند. چرا می‌خواستند او را سنگسار کنند؟ چون تو یک انسان صرف ادعا می‌کنی که هستی چیست؟ خدا. من هستم آن هستم کیست؟ در عهد عتیق به یاد دارید من هستم آن هستم. آیا این نام یهوه مقدس‌ترین نام خداست؟ عیسی می‌گوید من هستم و آنها سعی می‌کنند او را سنگسار کنند زیرا گفتند تو فقط ادعا کردی که خدایی. بنابراین ما سعی خواهیم کرد تو را بکشیم، تو را سنگسار کنیم به خاطر کفر. چون تو یک انسان صرف ادعا می‌کنی که خدایی. یوحنا رسول او می‌نویسد در ابتدا کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد. بنابراین او درباره لوگوس صحبت می‌کند. موجود الهی لوگوس، کلمه خدا، اکنون جسم می‌شود. عیسی ادعا کرد که خداست. بنابراین لوئیس این را گفت عیسی یا دروغگو است، یک دیوانه است، یا او همان کسی است که ادعا می کرده است، او خداوند است. حالا اینکه عیسی دروغگو است، مشکلش چیست؟ وقتی آثار عیسی را می خوانید، آیا او خیلی دروغگو به نظر می رسد؟ من راه، حقیقت و حیات هستم، عیسی حقیقت را می گفت و دروغ گفتن با شخصیت اخلاقی او در تضاد است. اگر کسی در این اتاق ادعا می کرد که تو خدا هستی، ما فکر می کردیم تو چی هستی؟ دیوانه. عیسی ادعا می کرد که دیوانه است و اتفاقاً آیا برادران و خواهران خودش فکر می کردند که او دیوانه است؟ در متن متی 12، آنها آمدند تا او را ببرند چون فکر می کردند دیوانه است. آیا عیسی دیوانه بود؟ آیا دیوانه هایی وجود دارند که فکر می کنند خدا هستند؟ مخصوصاً وقتی مقدار مشخصی از مواد را مصرف می کنند. آیا عیسی دیوانه است؟ آیا خطبه بالای کوه را خوانده اید؟ وقتی خطبه بالای کوه را می خوانید، خوشا به حال فقرا، خوشا به حال رحم کنندگان زیرا آنها رحم خواهند کرد، خوشا به حال پاکدلان زیرا آنها خدا را خواهند طلبید. آیا اینها گفته های یک دیوانه است؟ اگر تا به حال خطبه بالای کوه را خوانده اید، آیا این کار یک دیوانه است؟ آیا این یکی از باور نکردنی ترین نوشته هایی نیست که تاکنون در جایی نوشته شده است؟ فکر نمی کنم با این ایده که عیسی دیوانه است بتونید به جایی برسید. آموزه های عیسی باور نکردنی است. عیسی خداوند بود. لوئیس از این مورد صرف نظر کرد و این موضوع من را آزار می دهد زیرا فکر می کنم امروز بسیاری از مردم هنوز عیسی را به عنوان خدا دوست ندارند. همه عیسی را به عنوان یک مهاتما گاندی تقویت شده دوست دارند. بنابراین برای بسیاری اینطور است که عیسی پیامبر خوبی بود، نوعی مارتین لوتر کینگ تقویت شده. اما به هر حال، جایی که همه با عیسی مشکل دارند، ادعاهای او مبنی بر خدا بودن است. اینجاست که آنها مشکل دارند. عیسی پیامبر خوبی بود و همه عیسی را به عنوان یک پیامبر خوب دوست دارند، اما به محض اینکه عیسی ادعا می‌کند خداست، اون موقع است که مردم وحشت می‌کنند. حالا این خدای عیسی از کجا آمده است؟ برخی از منتقدان امروزی میگویند که این ایده که عیسی خداست در واقع یک افسانه بوده که در طول زمان توسعه یافته است. بنابراین این عیسی افسانه توسعه یافته است. اما میخواهم از شما در مورد حواریونش بپرسم که میگویند این افسانه ها را در مورد عیسی طراحی کردند. در مورد حواریون چه میدانید؟ حواریون واقعا افراد بسیار شجاعی بودند. در اوایل شاگردان عیسی بسیار میگفتند ای عیسی تو به سوی مرگ می روی و ما با تو به سوی مرگ خواهیم رفت. ما در کنار تو خواهیم ماند. ما با تو هستیم، ما با تمام قلب خود به تو ایمان داریم. ناگهان عیسی در باغ جتسیمانی دستگیر می شود و چه اتفاقی برای حواریون می افتد. این افراد می گفتند، ببخشید ممکن است کسی اینجا کشته شود. آنها قرار است کسی را بکشند، ما باید از اینجا برویم، بنابراین حواریون فرار می کنند. حالا من از شما یک سوال می‌پرسم در صلیب عیسی همه حواریون کجا بودند؟ آنها از ترس پنهان شده بودند. این زنان بودند که به او چسبیده بودند. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ سه روز بعد ناگهان آنها به مقبره می‌روند و چه اتفاقی برای شاگردان می‌افتد؟ آیا تحولی در شاگردان رخ می‌دهد؟ آیا شاگردانی که ترسیده بودند و فرار کرده بودند پس از رستاخیز برای عیسی مسیح خواهند مرد؟ به من بگویید چه اتفاقی برای 12 شاگرد می افتد. خب، یکی از آنها مثل لیست آرزوها عمل کرد و زنده نماند. پس یهودا رفته است. اما اون 11 شاگرد، چه اتفاقی برای همه آنها افتاد؟ به جز این که در مورد یوحنا کنجکاو هستیم، چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ آیا سوابقی از آنچه برای آنها افتاده است داریم؟ هر یک از آنها به طرز وحشتناکی مردند. بیایید از پترس به عنوان مثال استفاده کنیم. پترس وارونه مصلوب شد. اگر او فقط این را از خودش ساخته باشد، افسانه خدا بودن عیسی، آیا شما برای چنین چیزی می‌میرید؟ ضمناً ممکن است یک یا دو نفر بمیرند، زیرا دیوانه بودند یا چیزی شبیه به آن، اما آیا هر 11 نفر آنها می‌میرند و هرگز نمی‌گویند بس کن، من فقط این را از خودم ساختم، فقط شوخی می‌کردم، مرا نکشید؟ نه، همه آنها به سمت مرگ خود رفتند و شهید شدند. حتی جان، آنها شروع به سرخ کردن او در روغن کردند. چیزی که من میگویم این است که آیا آنها این را با تمام وجودشان باور داشتند؟ آنها تا سر حد مرگ به آن باور داشتند. ضمناً، آیا این فقط شلیک گلوله به سرشان بود؟ نه. بسیاری از آنها تا سر حد مرگ شکنجه شدند و این گونه بود که به کام مرگ رفتند. بنابراین این ایده که شاگردان فقط این افسانه ها را ساختند، مشکل دیگر آن چیست؟ اگر شاگردان فقط این داستان ها را ساختند، آیا افراد دیگری در اطرافشان بودند که میتونستند آنها را رسوا کنند و بگویند این درست نیست؟ شاگردان گفتند عیسی از مردگان برخاست و افرادی در اطراف بودند که میگفتند نه، این هرگز اتفاق نیفتاده، ما آنجا بودیم، هرگز اتفاق نیفتاده است، مشکل این چیست؟ پولس میگوید هی، اگر حرف من را در مورد رستاخیز عیسی از مردگان باور نمیکنید، 500 نفر هنوز اینجا زنده هستند، میتوانید برید از آنها بپرسید. 500 نفر همگی شاهد رستاخیز عیسی از مردگان بودند، به جز 12 حواری، و به غیر از من، پولس و من عیسی را در جاده دمشق دیدم که پس از مرگش زنده بود. بنابراین به عبارت دیگر، آنها نمیتوانند این را بسازند، زیرا افراد دیگری بودند که داستانهای آنها را رد میکردند. پولس میگه بروید از افرادی که شاهد عینی بودند بپرسید. بنابراین عیسی بسیار خوب است. عیسی مسیح ادعا میکند که خداست و دلیلی برای باور کردن این وجود دارد. حالا آیا این آن را ثابت میکند؟ آن را ثابت نمیکند، اما فکر کردن به برخی از این موارد منطقی است. و استدلال شهادت شخصی برای وجود خدا 20 از 47 تا 22 21 شهادت شخصی. آیا افرادی را میشناسید که میگویند خدا را ملاقات کردند؟ آیا در این اتاق افرادی هستند که ادعا کنند خدا را ملاقات کردند، از جمله همین استاد؟ قسم میخورم که کار خدا را دیدم، همین پارسال، خدا را شکر، منظورم این است که آیا تا به حال برای چیزی که واقعا مهم باشد دعا کرده اید؟ پسر من سال گذشته، تقریبا همین موقع، در افغانستان بود. هر روز به او شلیک میشد. او 28 روز متوالی بیرون از سیم خاردار بود و هر روز به او شلیک میشد. آیا برایش دعا کردم؟ آیا برخی از دوستانش برانگشتند؟ افراد دیگر برانگشتند. او برگشت. خدا او را نجات داد. من خدا را به خاطر این ستایش میکنم. مردم میگویند که او خوش شانس بود، فقط شانس بود که کشته نشد. اما من میتوانم بارها و بارها چیزهایی را که نشان میدهد خدا به دعا پاسخ میدهد مرور کنم. آیا شهادت شخصی مهم است؟ آیا میلیون ها نفر وجود دارند که به عیسی مسیح ایمان دارند و ادعا میکنند که با خدا رابطه دارند؟ بله. حالا آیا شما فقط این را رد میکنید چون همه آنها یک مشت احمق هستند؟ باید در مورد آن فکر کنید. ممکن است بگویید خب بله، تو هستی هیلبرانت. ز پیشگویی پیشگویانه به عنوان اثبات وجود خدا، ساعت 22:22-24:45. در اینجا چند نکته دیگر از خود کتاب مقدس آمده است. در این کتاب آیا خدا از ابتدا آینده را می داند؟ از ابتدا تا انتها آیا خدا آینده را می داند؟ حال، آیا شما از آینده خبر دارید؟ آیا کسی در این اتاق یا در این دانشگاه هست که آینده را بداند؟ سوال، فردا چه اتفاقی برای بازار سهام خواهد افتاد، بالا یا پایین؟ هیچ کس نمی داند. به عبارت دیگر، آنقدر نامنظم بوده است که نمی توانید فردا بگویید چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون، شما خدایی دارید که 700 سال قبل از وقوع وقایع را پیش بینی می کند. ضمناً، آیا 700 سال زمان کمی است؟ 700 سال قبل از مسیح، میکاه نبی در میکاه ساعت 52 دقیقه میگوید، هی، وقتی مسیح بیاد، قرار نیست فقط در جایی متولد شود، مسیح در بیت لحم یهودی متولد خواهد شد. میتوانید بگویید، بله، اما میلیون ها نفر در بیت لحم متولد شده بودند، و این فقط شانس او بود. به من بگویید، شهر بیت لحم چقدر بزرگ بود. شهر بیت لحم میتوانست در این چهار گوشه جا شود. ما داریم در مورد حد اکثر 300-400 نفر صحبت میکنیم. ما آمریکایی هستیم، شهرهایمان بزرگ هستند، شهر نیویورک، لس آنجلس و بوستون. ما شهرهای بزرگ داریم. در آنجا شهرهای آنها شهرک هستند و در واقع متوجه خواهید شد که در دست من اغلب آن را به جای شهرها ترجمه میکردم، زیرا این مکانها بسیار کوچک هستند. بیشتر مکانها و شهرهایی که در اسرائیل در مورد آنها میخوانید، از جمله جریکو در محوطه دانشگاه گوردون جا میشوند. ضمناً آیا کسی به یاد دارد که آنها چند بار در یک روز در اطراف جریکو قدم زدند؟ 7 بار. این به شما چه میگوید؟ آیا این یک شهر بزرگ است که آنها 7 بار دور آن میچرخند یا این یک شهر کوچک است که 7 بار دور آن میچرخند؟ بله، کوچک، جریکو کوچک است. بنابراین چیزی که من میگویم این است که اگر ایسی از بیت لحم یهودیه میآید، آیا آن شهر کوچک بوده است؟ 700 سال قبل از تولد او پیش بینی شده است. ایسی در کدام شهر متولد شده است؟ بیت لحم یهودیه. پیشگویی هایی از این دست وجود دارد. بذارید یک پیشگویی رو به پیشگویی دیگر اضافه کنم و شما فقط شروع به جمع کردن این چیزها می کنید و می گویید که نمیتونه فقط شانس باشه. کتاب مقدس این را نوشته است. چه کسی آینده را می داند؟ خدا آینده را می داند. شما انتظار دارید که خدا بتونه بگه آینده چیست و اون رو درست پیش بینی کند و او این کار را میکنه. روایات معجزه آسا به عنوان اثبات وجود خدا، ساعت 24 و 46 دقیقه منفی 27 26. یه چیز دیگه، معجزات. شما یه سابقه دارید. موسی به سمت دریای سرخ میره و میگه بوم بوم و حدس بزنید چی میشه. آب از هم میپاشه، یهودیا از اون طرف رد میشن. مصری ها با کامیون دنبالشون میان و آب میریزه و همه مصری ها رو غرق میکنه. حالا شما میگید، اون فقط شانس بود، معجزه، باد نیوزید، اونا اون روز یه عید پاک داشتن و همه آب رو برگردوند، اما به اندازه کافی قوی بود که 50 فوت آب رو جابجا کنه. اما مردم هنوز میتونستن ازش عبور کنن. بعد به اون طرف میرسن و یهو این من شروع به باریدن از آسمون میکنه. معمولا اینجوری اتفاق نمیفته. بعد اونا تو سینا هستن، یه صحرای بزرگ، هیچ آبی ندارن. پس یه نفر با یه چوب میره بالا و یه سنگ رو میزنه و یهو این آب از این سنگ میاد بیرون و همه این مردم رو سیر میکنه. شما میگید معجزه. آنها به سمت رود اردن میروند و رود اردن هم از آنها جدا میشود و 7 بار دور شهر رژه میروند و میگویند هی بچه‌ها، بیایید بیرون و بازی کنید و همه دیوارها فرو میریزند. در واقع آن چه بود این بود که آنها داشتن شوخی می‌کردند، همینطور راه می‌رفتند، شوخی می‌کردند و زمین می‌لرزید. واقعاً برای فرو ریختن دیوارهای بزرگ کافی بود. بله، این معجزه خواهد بود. ایسی گفت: هی، شما اینجا 5000 نفر هستید، چقدر ماهی دارید؟ بیایید به این مردم غذا بدیم. یا الیاس که به کوه کرمل می رود و یک صاعقه به درخواست او فرود می آید، اون قربانگاه را سرخ می کند در حالی که این 400 پیامبر بل فریاد می زنند و به خدایان خود فریاد می زنند و خود را مانند تیغ می زنند. بنابراین اینها معجزه هستند. اگر منتقد کتاب مقدس هستید و به خدا اعتقاد ندارید، دو چیزی که باید از کتاب مقدس حذف کنید کدامند؟ باید از پیشگویی و معجزات خلاص شوید. شما می گویید من به معجزات اعتقاد ندارم، خدایی وجود ندارد، بنابراین هیچ معجزهایی نمیتوند وجود داشته باشد. شما باید معجزه به معجزه را بررسی کنید و آنها را در کل کتاب مقدس توضیح دهید، از جمله اینکه این مرد از یک باکره متولد شده است. شما باید از این خلاص شوید، اگرچه حدس میزنم امروز میتوانیم این کار را انجام دهیم. اما متوجه منظورم هستید. ایسی از یک باکره متولد شد، اما آنها از چیزی ماننده، شاید یک سرباز آلمانی یا شاید لقاح مصنوعی برای توضیح تولد از باکره به دور از مسیح استفاده می کردند. آنها باید از شر اون خلاص شوند، زیرا تولد از باکره یک معجزه بود. اشعیا ساعت 7:14. در یهودیان به عنوان اثبات وجود خدا 27 از 27 تا 33 27. حالا این چیزی هست که با شاه فردریک در پروس مطرح شد. او گفت با یک کلمه به من ثابت کن که خدایی وجود داره. این مشاور پاسخ داد: یهودیان، درباره قوم یهود به من بگویید، درباره بابلی ها به من بگویید. آیا امپراتوری بابل را به خاطر دارید؟ بابل یک امپراتوری باشکوه و عظیم بود. مردم بابل امروز کجا هستند؟ آنها هیچ جا نیستند. در مورد آشوری ها چطور؟ آشوری ها در نینوا 1850 هکتار زمین، یک شهر عظیم، یک امپراتوری عظیم، اما آشوری ها امروز کجا هستند؟ هیچ جا. موآبی ها، عمونی ها، آدومی ها، همه ایت ها و تیت های کتاب مقدس، همه آن گروه های مردم کجا هستند؟ آنها رفتند. سوال: اگر از شما بپرسم یهودیان امروز کجا هستند، چه میگویید؟ شهر نیویورک. راستش را بخواهید، در شهر نیویورک به اندازه اسرائیل یهودی وجود دارد، آیا این را می دانستید؟ یهودیان زیادی در اسرائیل هستند و من برای آنها احترام زیادی قائلم. من در واقع یک سال در اسرائیل زندگی کردم. اما اوضاع آنجا بد شده و شما باید برای صلح در اورشلیم دعا کنید. تمام چیزی که می خواهم بگم این است که در طول قرنها، آیا افرادی عمدن سعی در نابودی یهودیان داشتند؟ آیا این اتفاق بارها و بارها در تاریخ رخ داده است؟ بله، آخرین مورد آن با هیتلر در هولوکاست بود که 6 میلیون یهودی از بین رفتند. آیا این تعداد زیادی از یهودیان هستند؟ آیا یهودیان از آن جان سالم به در بردند؟ آیا حتی پس از آن اتفاق هنوز گروهی از یهودیان وجود دارند؟ ضمناً آیا امروز افرادی هستند که میگویند هولوکاست هرگز اتفاق نیفتاده است؟ بله. 3 یا 4 روز پیش، احمینجاب گفته است که متعهد به نابودی کامل اسرائیل است. این تازه همین اواخر است. آیا او احتمالاً قصد دارد در این زمینه موفق شود؟ بله. او در تلاش است تا برای انجام این کار، سلاح هسته‌ای بسازد. بنابراین اسرائیل با مشکلات بزرگی روبرو است. سوال: هولوکاست هرگز اتفاق نیفتاده است؟ احمدی نژاد نظر خودش را دارد. او میگوید که هولوکاست هرگز اتفاق نیفتاده است. شما نظر خودتون را دارید و میگویید که هولوکاست اتفاق افتاده است. این نظر شما در مقابل نظر اوست. از کجا میدانید چه کسی درست میگوید؟ هر کسی میتواند نظر خودش را داشته باشد. این فقط نظر اوست در مقابل نظر شما. در پست مدرنیسم برای شما فقط این است که خب، شما اینطور فکر میکنید و اشکالی نداره که اینطور فکر کنید و من اینطور فکر میکنم و اشکالی نداره. ما میتوانیم با هم همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. آیا کسی تا به حال گفته است که واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ نظر او این است که هرگز اتفاق نیفتاده است. آیا این اصلا مهم است؟ آیا اتفاق افتاده است یا نه؟ آیا مهم است که من آن را تصدیق کنم یا نه؟ اگر من آن را تصدیق نکنم، آیا به این معنی است که اتفاق نیفتاده است؟ نه. مهم نیست که من چه فکر می‌کنم. اتفاق افتاده است. و ضمناً برخی از افرادی که به آشویتس و برخی از آن مکان‌ها رفتند، آیا گفتند که آنقدر وحشتناک بوده است که هیچ کس هرگز این را باور نخواهد کرد؟ آیزنهاور به سربازانش دستور داد تا آن جنایات را مستند کنند، زیرا گفته بود هیچ کس آنچه را که ما اینجا پیدا کردهایم باور نمی کند. او عمدن این را مستند کرده بود. حالا اگر باور نمی کنید، بذارید داستانی درباره خانمی به نام سونیا ویتس برایتون تعریف کنم که روی این سکو ایستاده بود. او همون کسی است که به او بازمانده می گویند و اگر وقتی می گویم بازمانده، منظورتون را عوض می کنید. متاسفم. وقتی درباره بازمانده صحبت می کنم، منظورم کسی است که از هولوکاست جان سالم به در برده است. او را با خواهرش سوار واگن حمل دام، سوار قطار کردند، در حالی که صدها نفر دیگر مثل ماهی ساردین برهنه بودند. در خانواده‌اش همه کشته شدند و فقط او و خواهرش زنده ماندند. او داستان را تعریف می‌کند. نمی‌دانم چطور زنده ماندند. او قبلاً روی این سکو بوده است. خب، شما می‌گویید این فقط نظر شماست در مقابل. سوال: آیا او آنجا بود؟ و او هولوکاست را توصیف می‌کند؟ ضمناً او اکنون فوت کرده است. آیا این افراد پیرتر می شوند؟ من در مورد اینکه آیا باید آن را آنلاین بگذارم یا نه بحث می کنم. این فقط یک داستان باور نکردنی است، زنی که هولوکاست را تجربه کرد و واقعاً به اردوگاه‌های کار اجباری رفت. خانواده‌اش نابود شدند و او روی این سکو ایستاد و آنچه را که برایش اتفاق افتاده بود تعریف کرد. سوال: آیا هولوکاست مشروع است؟ بله. از کجا می دانید؟ چون یک شاهد عینی وجود دارد، این شخص آنجا بوده است. این را در یک کتاب تاریخ نمی خوانیم، او آنجا بوده است. به هر حال، یهودیان. از کجا می دانید که یهودیان دوام خواهند آورد؟ آیا یهودیان تا آخر عمر دوام خواهند آورد؟ وعده ابراهیم، سرزمین، نسل، اینکه نسل آنها به چه صورت تکثیر خواهد شد؟ نسل به اندازه ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا تکثیر خواهد شد. او قرار بود برای همه ملت‌ها برکت باشد. عهد، سرزمین، سرزمین فلسطین، نسل است، اینکه نسل تکثیر خواهد شد و او برای همه ملت‌ها برکت خواهد بود. آیا یهودیان وقتی مسیح برگردد اینجا خواهند بود؟ مطمئناً. بنابراین هر کسی که سعی کند آنها را نابود کند، معمولاً چه اتفاقی برایشون می‌افتد؟ آنها در نهایت با مشکلاتی روبرو می شوند و بنابراین من نگران دفعه بعد هستم که این اتفاق بیفتد. فکر می کنم واقعا جدی خواهد بود. بنابراین یهودیان بر همه این افراد دیگر در کتاب مقدس که رفتند استقامت کردند، اما یهودیان هنوز زنده هستند. باز هم این کار دست خداست. کتاب مقدس از کجا آمده است؟ مرحله اول الهام 33 از 28 تا 38 50. حالا می خواهیم بحث را عوض کنیم. کتاب مقدس را از کجا می آوریم؟ پس می خواهیم برویم و این را مرور کنیم و بگذارید کمی سریع تر پیش بروم. می خواهم کمی از این موضوع را از ذهنم بیرون کنم تا بتونیم کمی سرعت کار را بیشتر کنیم. آیا کتاب مقدس ادعا می کند که از جانب خداست؟ آیا این ادعا را دارد؟ آیا کتاب درسی حسابان شما ادعا می کند که از جانب خداست؟ آیا کتاب درسی جامعه شناسی، روانشناسی یا شیمی شما ادعا می کند که از جانب خداست؟ آیا صدها هزار جلد کتاب در کتابخانه ما وجود دارد که ادعا نمی کنند از جانب خداست؟ چند کتاب در کتابخانه ما وجود دارد که ادعا می کنند از جانب خداست؟ آیا احتمالاً فقط تعداد انگشت شماری از آنها وجود دارد؟ آیا کتاب مقدس چنین ادعایی دارد؟ بله، همینطور است. دوم تیموتائوس ساعت 3:16 دقیقه میگوید تمام کتاب مقدس از الهام خداست. کلمه یونانی اصلی اون ربنیوستوس است که به معنی خدا دمیده است. تمام کتاب مقدس خدا دمیده است. وقتی اینجا صحبت میکنم، اگر در ردیف جلو نشسته باشید این رو میدونید. وقتی صحبت میکنم آیا با استفاده از نفس صحبت میکنم؟ بله، شما با نفس صحبت میکنید. تمامی کتب الهام خداست. کلام خدا به انبیا الهام شده و انبیا آن را می نویسند. پولس می گوید تمامی کتب الهام خداست و برای تعلیم، سرزنش و اصلاح مفید است. این یکی جالب است. در دوم پترس ساعت 1:21 دقیقه پترس می گوید زیرا نبود هرگز از اراده انسان سرچشمه نگرفته است. آیا این واقعا مهم است؟ نبود آمده است، اما آیا از جانب انسان آمده است یا از جانب خدا؟ پترس میگوید که نبوت هرگز از جانب انسان نیامده است. ضمناً آیا پیامبرانی بودند که منفیگرا بودند، از روی اراده خود صحبت میکردند و میگفتند خداوند چنین میگه در حالی که خداوند چنین نگفته بود؟ آیا پیامبرانی مانند خداوند چنین میگوید وجود داشتند و خدا با آنها صحبت نکرده بود؟ به این افراد چه میگویند؟ پیامبران دروغین. آیا در عهد عتیق پیامبران دروغین زیادی وجود داشتند؟ وقتی الیاس، پیامبر خوب، علیه آنها قیام می کند، نسبت پیامبران واقعی به پیامبران دروغین چقدر است؟ 1:400. پیامبران دروغین زیادی وجود داشتند. پیامبران واقعی می گویند، خداوند چنین می گوید. و آنها از جانب خدا صحبت می کردند. پترس می گوید که نبوت هرگز از اراده ای انسان سرچشمه نگرفته است. بلکه مردمان تحت تأثیر روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. این مردان از خودشون سخن نگفتند و این چیزها را از خودشون نساختند، بلکه توسط روح القدس هدایت شدند و بنابراین دوم پترس ساعت 1:21 دقیقه منشا اون در خداست. این هم یکی دیگر. نویسنده عبرانیان به ما میگوید در گذشته خدا به طرق و زمانهای مختلف با پیامبران سخن گفت آیا خدا به طرق مختلف با پیامبران سخن گفت؟ گاهی اوقات او بر آنها ظاهر می شد، گاهی اوقات با آنها سخن می گفت و به طرق مختلف. نویسنده عبرانیان می گوید، اما در این روزهای آخر، او در پسرش با ما سخن گفته است، عیسی مسیح به کلام خدا در جسم تبدیل می شود. کلام خدا، کلام عهد عتیق خدا، جایی که خدا با مردم سخن گفت، اکنون به کلام خدا تبدیل می شود. در ابتدا کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد، یوحنا 1، کلام خدا در عیسی مسیح تجسم می‌یابد. بنابراین پیامبران خوب عمل کردند، اما آیا عیسی بهتر عمل می کند؟ بله، عیسی همه چیز را از بین می برد. اکنون شما بیان خدا را دارید، نه در کلمات، در واژه‌ها و تکواژهای نوشتاری، شما کلمه را در جسم دارید. عبرانیان به این نکته اشاره می کند که عیسی خدا در جسم است. این هم یکی دیگر، عیسی این کار را می کند، عیسی در مورد عهد عتیق چه می گوید؟ آیا عیسی می گوید که عهد عتیق از جانب خداست؟ عیسی می گوید، حتی یک نقطه یا یک نقطه از شریعت از بین نخواهد رفت تا زمانی که همه چیز محقق شود. نقطه و یک نقطه چیستند؟ نقطه یک یوده است. کوچکترین حرف عبری است. مثل نصف یک حرف است. کوچکترین حرف عبری است. نقطه چیست؟ خب، می دانید فونت های سریف و بدون سریف چیستند؟ می دانید فونت تایمز نیو رومن یک علامت کوچک در انتهای دارد. آن چیز کوچکی را دارد که روی د آویزان است، به آن سریف می گویند. فونت بدون سریف بیشتر شبیه اریل است که در آن فقط یک خط مستقیم و سپس یک دایره است. وقتی ایسی می گوید حتی یک نقطه یا یک نقطه، اون نقطه سریف است. آن قلاب کوچک روی حرف است. ایسی می گوید حتی یک نقطه یا یک نقطه از شریعت از بین نخواهد رفت تا زمانی که همه چیز محقق شود. تا زمانی که همه چیز محقق شود. آیا عیسی دیدگاه نسبتاً والایی نسبت به شریعت داشت؟ عیسی گفت، من نیامدهام تا شریعت را باطل کنم، بلکه آمدهام تا چه کنم؟ تا آن را به انجام برسانم، عیسی شریعت را به عنوان تحقق زندگی خود می داند. بنابراین عیسی دیدگاه بسیار والایی نسبت به کتاب مقدس دارد و آن را از جانب خدا می داند. که 4 مرحله از جانب خدا به سوی ما، الهام، تقدیس، انتقال. ترجمه 38 از 51 تا 50، 52. حال، 4 مرحله در این فرایند از جانب خدا تا ما وجود دارد. اولین قدم الهام نامیده می شود. الهام، دمیدن الهام خداست، خدا کلام خود را در این پیامبران دمید. پیامبران سخن گفتند و آنها آن را نوشتند. حال، اگر پیامبران آن را ننوشتند، آیا از دست ما رفته است؟ آیا خدا تا به حال با مردمی که هرگز آن را ننوشتند صحبت کرده است؟ او این کار را کرد. به عنوان مثال به کتاب هولده نگاه کنید. کتاب هولده کجاست؟ آیا کسی اخیراً هولده را خوانده است؟ هولده یک پیامبر زن بود. خدا به عنوان یک پیامبر با او صحبت کرد و ما هیچ یک از کتابهای او را نداریم. او یا آن را ننوشت یا شاید نوشت و آن کتاب گم شد. اما الهام پیامبران آن را به عنوان کلام خدا نوشتند. قانونی شدند. کدام کتاب‌ها معتبر هستند؟ کانونیزاسیون چیست؟ وقتی خدا محتوای کتاب‌ها را مکتوب کرد، آیا قوم خدا باید آن کتاب‌ها را به عنوان کتاب‌های مقدس جمع‌آوری کنند؟ بنابراین پیامبران این محتوا را می‌نویسند، خدا نازل می‌شود، با پیامبران صحبت می‌کند، خداوند چنین می‌گوید و پیامبر آن را می‌نویسد. کانونیزاسیون یعنی قوم خدا سپس کتاب‌هایی را که مقدس شمرده می‌شوند جمع‌آوری کنند. آیا مردم باید تصمیم بگیرند که کدام کتاب‌ها مقدس هستند و کدام کتاب‌ها نیستند؟ آیا کتاب‌هایی در کتاب مقدس وجود دارند که حتی در کتاب مقدس از آنها نام برده شده و کتاب مقدس نیستند؟ در کتاب پادشاهان آمده است که اگر درباره پادشاه یوشیا اطلاعات بیشتری می‌خواهید، به سالنامه‌های پادشاهان اسرائیل و یهودا بروید. آیا ما سالنامه‌های پادشاهان اسرائیل و یهودا را داریم؟ نه. آنها کتاب‌های مقدس محسوب نمی‌شدند. آنها سالنامه پادشاهان یهودا محسوب می‌شدند. اما آیا نویسنده کتاب پادشاهان از آن سالنامه‌ها برای ارائه برخی از نوشته‌های خود به ما استفاده کرده است؟ بله. بنابراین آیا کتاب‌های دیگری در جهان باستان وجود داشتند که ما آنها را نداریم و جزو کتب مقدس نیستند؟ اما آنهایی که ما داریم، قوم یهود، قوم خدا، آنها را جمع کردند و گفتند، اینها کتابهایی هستند که از جانب خدا آمدند، اون جمع آوری کتابها و تایید آن کتابها، فرایند تقدیس است. انتقال، نسخه برداری از متن توسط کاتبان. مورد بعدی انتقال است، یعنی کپی کردن توسط کاتبان. آیا کتاب‌ها باید هزاران سال بارها و بارها کپی می‌شدند؟ آیا کاتبان اشتباه می‌کنند؟ وقتی یک کتاب هزار صفحه‌ای را کپی می‌کنید، آیا اشتباه می‌کنید؟ من به شما یک پردازشگر متن با قابلیت بررسی املا می‌دهم، حتی در اون صورت، آیا می‌توانید هزار صفحه را بدون خطا تایپ کنید، حتی با وجود بررسی املا؟ آیا اگر چندین بار به آن برگردید، احتمالاً می‌توانید آن را درست تایپ کنید؟ فکر می‌کنم احتمالاً می‌توانید. فکر می‌کنم خودم این کار را انجام دادم. چیزی که می‌گویم این است که درست نوشتن آن واقعاً سخت است. این افراد با دست کپی می‌کنند. سوال: کپی کردن هزار صفحه با دست، آیا این یک مشکل است؟ هنگام کپی کردن هزار صفحه با دست، مشکلات نوشتن با دست و انواع و اقسام مشکلات را دارید. خب، خطاهای کتابت، من به شما خطاها را نشان خواهم داد. من خطاهایی را که در نتیجه فرایند کتاب در کتاب مقدس شما رخ داده است، به شما نشان خواهم داد. حالا، بعد از اینکه آن را بارها و بارها به مدت 2000 سال یا هر چیز دیگری رونویسی کردید، حالا باید چه کار کنید؟ کتاب مقدس در ابتدا به زبان آرامی، عبری و یونانی نوشته شده است. عهد عتیق عمدتاً به زبان عبری نوشته شده است. پس از بازگشت از تبعید به بابل، آنها به زبان آرامی نوشتند و به زبان آرامی صحبت کردند و سپس پس از ورود اسکندر کبیر به یونانی. بنابراین ما آن را به این زبان‌ها داریم و باید آن را به چه چیزی ترجمه کنیم؟ عبری، البته که نه. ما به آن به انگلیسی نیاز داریم. بنابراین باید آن را ترجمه کنیم. مشکل ترجمه چیست؟ وقتی بین زبانها ترجمه می کنید، آیا چیزهایی در ترجمه گم می شوند؟ آیا زبانها کاملا با هم مطابقت دارند؟ خیر. و بنابراین برخی از کلمات وجود دارند، من به کلمه هیز فکر می کنم، من با نحوه ترجمه آن کلمه مشکل دارم. آیا آن را به عشق وفادار، یا عشق پایدار، یا فقط عشق یا رحمت ترجمه کنم؟ چطور میتوانم اون کلمه را ترجمه کنم وقتی هیچ کلمه انگلیسی وجود نداره که با اون مطابقت داشته باشه، چون اصلا در زبان انگلیسی وجود نداره. سوال: آیا به عنوان مترجم مشکلی دارم؟ نه، من فقط از نو استفاده میکنم و لازم نیست نگران آن باشید، شوخی. اما آیا مشکل جابجایی بین زبانها را میبینید؟ روشهای مختلف الهام. پس بیایید به فرایند الهام نگاهی بیاندازیم. چگونه خدا کلام خود را الهام کرد؟ آیا خدا با موسی رو در رو صحبت می کند؟ در اعداد 12، خدا درباره موسی می گوید، موسی مانند پیامبران معمولی نیست، او یک پیامبر معمولی نیست، او می گوید، معمولاً با پیامبران در خواب و رویا صحبت می کنم، اما با موسی اینطور نیست. با موسی رو در رو و رو در رو صحبت می کنم، ضمناً اونقدر رو در روست که وقتی موسی از کوه پایین می آید، چهرهاش چگونه است؟ آیا کسی به یاد دارد؟ چهرهش می درخشد و مردم می گویند، هی، موسی، تو با خدا صحبت می کردی، فقط آنجا بمان، من از چهره براق تو خوشم نمی آید، موسی، آن را بپوشان، پس موسی چه می کنه؟ موسی نقابی بر صورتش می اندازد. وقتی برای صحبت با خدا بالا می رود، نقاب را بر می دارد و وقتی برای صحبت با مردم پایین می آید، نقاب را بر سر می گذارد. بنابراین موسی یک پیامبر است و این نوع تعامل را با خدا دارد. معمولاً خدا نازل می شد و به پیامبر می گفت، خداوند چنین می گوید. و پیامبر نقل قول می کرد، خداوند چنین می گوید. از اشعیا، ارمیا، همه پیامبران، از جمله یهوه و سپس آنها از خداوند نقل قول می کردند. بنابراین خدا با کلمات با آنها صحبت می کند و آنها آن را آشکار می کنند. خدا در خوابها و رویاها سخن می گفت. او حتی در بوتهای آتشین بر آنها ظاهر شد. حالا این هم یک روش دیگر صحبت خدا، خدا در پسرش صحبت کرد. همانطور که گفتیم، عیسی تبدیل به کلمه مجسم می شود. عیسی وحی نهایی خداست، زیرا آنچه شما دارید کلمهایی است، تبدیل به جسم می شود. کلمه به جای اینکه گفته شود، اکنون زنده است. کلمه اکنون با ما ارتباط برقرار می کند، نه فقط با کلمات، بلکه با اعمال و معجزات، چیزهای باور نکردنی که عیسی انجام داد. کلمه تبدیل به جسم می شود و اکنون خدا خود را در جسم مجسم می کند. آیا انسانها می توانند به سمت عیسی بروند و به شکم او مشت بزنند؟ بله. آیا کسی باغ عدن را به یاد می آورد؟ آیا مردم در باغ عدن با خدا راه می رفتند و با خدا صحبت می کردند؟ بله. بعد از سقوط چه اتفاقی می افتد که اکنون آنها از هم جدا شدند؟ اما عیسی به یک معنا برمی گردد. آیا عیسی مسیح ما را به باقی که خدا در میان ما قدم می زند برمی گرداند؟ اما مردم چه می کنند؟ آنها او را کتک می زنند. وحشتناک است. بنابراین عیسی در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد. این یک متن زیبا در عهد جدید است، یوحنا 1. با این حال، برخی از نویسندگان تحقیق کردند. به عبارت دیگر، این خدا نبود که نازل می شد و چیزی را در گوش آنها دیکته می کرد. در کتاب لوقا قرار است انجیلی در مورد عیسی مسیح بنویسد، اما آیا لوقا تا به حال عیسی مسیح را ملاقات کرده است؟ نه. لوقا هرگز عیسی مسیح را ملاقات نکرده است. بنابراین لوقا بر چه اساسی انجیلی در مورد عیسی مسیح می نویسد؟ خب، لوقا به ما می گوید که اطلاعات خود را از کجا آورده است؟ لوقا اطلاعات خود را از کجا آورده است؟ بسیاری دست به کار شدند تا شرح وقایعی را که در میان ما به وقوع پیوسته است. همانطور که توسط شاهدان عینی اولیه لوقا 1 از 1 تا 4 به ما رسیده است، بنویسند. آیا لوقا مطالب خود را در مورد عیسی مسیح از شاهدان عینی گرفته است؟ آیا لوقا تفاوت بین شاهدان عینی و منابع ثانویه را می داند؟ بله. آیا او مورخ خوبی است؟ او می گوید، من این اطلاعات را از شاهدان عینی دریافت کردم، او با شاهدان عینی و خادمان کلام بررسی می کند، زیرا خودش شاهد عینی نبوده است. زیرا از آنجایی که من خودم با دقت تحقیق کردم. کتاب لوقا از کجا آمده است؟ این کتاب از تحقیقات دقیق او، صحبت کردن و مصاحبه با افرادی که شاهد عینی بودند، آمده است. همه چیز از ابتدا، اکنون به نظرم رسید که اون را نیز بنویسم و به ترتیب روایت کنم. او میگوید، اکنون میخواهم اون را سفارش دهم برای شما عالی جناب تئوفیلوس. تا از سحت چیزهایی که به شما آموخته شده است، آگاه شوید. پس لوقا اطلاعات خود را از کجا آورده است؟ لوقا مطالب خود را عمدتاً از شاهدان عینی که با آنها مصاحبه کرده است، دریافت کرده است و به ما میگه که لوقا ساعت 1:04. حالا در مورد این چطور؟ سلیمان در امثال 25:1. سلیمان امثال زیادی نوشت، اما چه کسی کتاب امثال را ساخت؟ آیا سلیمان بود؟ نه. تا حدودی بله، اما در امثال 25:1 آمده است. اینها امثال سلیمان هستند که توسط مردان حزقیا رونویسی شدند. بنابراین حزقیا 700 سال قبل از میلاد، حداقل 200 سال پس از سلیمان، 960 سال قبل از میلاد، از مجموعه یا کتاب امثال سلیمان، مردان حزقیا این امثال را از آن مجموعه بزرگتر رونویسی کردند. می‌بینید که کتاب مقدس چگونه آنها را به دست آورد. آنها مجموعه بزرگی از امثال سلیمان داشتند، اساساً فصلهای 25 تا 29 امثال از یک مجموعه بزرگتر رونویسی شده بود. مردان حزقیا این کار را 200 سال پس از زمان سلیمان انجام دادند. پس می‌بینید که چگونه خدا به روش‌های مختلف به مردم الهام می‌بخشد. این تمام چیزی است که من سعی دارم به شما نشان دهم. این یکی از کارهایی است که پولس انجام می‌دهد. پولس در اعمال رسولان 7، وقتی که در تپه مریخ است، وقتی که در آتن یونان است. او در حال قدم زدن و دیدن همه این خدایان است و میگوید، هی حق با توست. یکی از شاعران شما گفته است، در او زندگی میکنیم و حرکت میکنیم و هستی داریم، همانطور که برخی از شاعران شما گفتند، پولس از آرتاس، یک شاعر بت پرست، نقل قول میکنه و میگه آنچه اون دو نفر گفتند درست بود. آیا این در کتاب مقدس است؟ در او زندگی میکنیم و حرکت میکنیم و هستی داریم، همانطور که شاعران شما گفتند، پولس از یک شاعر بت پرست یونانی نقل قول میکنه و اون اکنون در کتاب مقدس ما وجود داره. آیا خدا به طرق مختلف به مردم الهام میداد؟ پولس اون نقل قول را در ذهن داشت و اون را یادداشت میکنه و میگوید، نه، درست بود. آنچه اون مرد گفت، اکنون تحت الهام کتاب مقدس است. خدا به طرق مختلف الهام میگرفت. حالا همکاری خارجی وجود داشت. بگذارید سریع این را بگویم. وقتی کتاب مقدس را برمی‌دارید، اگر کتاب‌های دیگری خوانده باشید، آیا کتاب مقدس کتابی فوق‌العاده است، به خصوص از نظر اخلاقی؟ دو نکته مهم در کتاب مقدس چیست؟ خداوند خدای خود را با تمام وجود دوست بدار و چه؟ همسایه خود را مانند خود دوست بدار. سوال: اگر مجبور بودید چیزی شریف در جهان انتخاب کنید، آیا اینها از بزرگترین گفته‌های تاریخ هستند؟ خدا را با تمام وجود دوست بدارید، همسایه خود را مانند خود دوست بدارید، اینها چیزهای عظیمی هستند. کتاب مقدس این ویژگی اخلاقی را که کاملا باور نکردنی است، منعکس می کند. عمیق‌ترین ارزش‌ها و نیازهای انسانی در کتاب مقدس برآورده و بیان شده اند. آیا کتاب مقدس کتابی عمیق است؟ شما می گویید، نه، هیل برانت، من کتاب پیدایش را می شناسم. من به شما میگم که کسی در کلاس آخر گفت من با کتاب پیدایش کاملا آشنا هستم، فقط میخوام به شما بگم من کتاب پیدایش رو نمیشناسم و سالهاست که اون رو تدریس میکنم. آیا در میان چیزهای دیگر چیزهایی در کتاب اعداد وجود دارد که تا به امروز هنوز در مورد آنها تعجب میکنم؟ کتاب مقدس فوق‌العاده عمیق است. شما میتوانید تمام عمرتان را صرف مطالعه عمق و معنای آن کنید. خطاهای ادعایی در کتاب مقدس، شترها، ایتیها، داوود و تاییدیه‌های باستانشناسی 50 از 53 تا 60 05. حالا چند نکته در مورد کتاب مقدس وجود دارد. منتقدان به کتاب مقدس حمله کردند و چیزی که به دست می‌آید چیزهایی شبیه به این است. بذارید فقط بحث شتر را برایتون تعریف کنم. من عاشق شتر هستم. در واقع حقیقت صادقانه این است که از شتر متنفرم. یک شب کنار یک شتر خوابیدم و اگر کسی بگه بوی دهانت بوی شتر می‌دهد، این تعریف نیست. شترها بدبوترین بوی دهان را دارند، این بدترین بوی بود که در تمام عمرم استشمام کردم. ما کنار یک شتر خوابیدیم و او در تمام آن شب روی چادر ما بو کشید. وحشتناک بود، هرچند من احترام زیادی برای شترها قائلم. خب، ماجرای شترها چیست؟ منتقدان میگویند که کتاب مقدس اشتباه کرده و در کتاب مقدس اشتباهاتی وجود دارد. کتاب مقدس میگوید که ابراهیم شتر داشته است. تاریخ ابراهیم چه زمانی است؟ 2000 سال قبل از میلاد. کتاب مقدس میگوید که او شتر داشته است. منتقدان ادعا میکنند که تحقیقات نشان میدهد که شترها تا 1200 سال قبل از میلاد اهلی نشده بودند، و کتاب مقدس میگه ابراهیم شتر داشته است، حدود 2000 سال قبل از میلاد. واضح است که مردم نمیدانستند که ابراهیم نمیتونست شترها را اهلی کند، زیرا اونها تا 800 سال بعد اهلی نشده بودند. کتاب مقدس در آن اشتباه دارد. من جدی میگویم، این بحث شده است. ناگهان برخی از باستانشناسان در حال کاوش هستند و به مکانی به نام ابلن میرسند. ابلن مربوط به حدود 2400 سال قبل از میلاد است که نشان می‌دهد چند سال قبل از ابراهیم بوده است. حدود 400 سال قبل از ابراهیم. حدس بزنید آنها در ابلن چه داشتند؟ ناگهان شترهای اهلی در ابلا 400 سال قبل از زندگی ابراهیم. سوال: کتاب مقدس گفته است که ابراهیم شتر داشته است. آیا این درست است؟ درست است. آیا این منتقدان اشتباه فهمیدند؟ بله، اشتباه فهمیدند. حالا یکی دیگر، هیتی‌ها. کتاب مقدس اشاره می‌کند که اوریای هیتی با بتشبع ازدواج کرده است. هیتی‌های دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارند. منتقدان گفتند کتاب مقدس اشتباه است. ما همه مردم جهان باستان را می‌شناسیم. همه باستانشناسی‌ها را داریم. گروهی به نام هیتی‌ها وجود ندارد. ما هیچ سابقه‌ای از این قومیتی نداریم. بنابراین آنها وجود نداشتند. کتاب مقدس اشتباه کرده است. هیتی‌ها وجود نداشتند. ناگهان کسی به قسمت شمالی ترکیه می رود و ناگهان شروع به حفاری در بغازکویی می کند و حدس بزنید چه؟ معلوم می شود که اینجا پایتخت امپراتوری هیتی است و آنها کل فرهنگ هیتی‌ها را از زیر خاک بیرون می آورند. ضمناً آیا می توانید الان به دانشگاه پنسیلوانیا بروید و زبان هیتی را مطالعه کنید؟ بله. یک فرهنگ کامل با هزاران لوح از هیتی ها وجود دارد، در واقع کتاب تصنیع از روی یک فرم معاهده هیتی ساخته شده است. بنابراین سوال این است، آیا اکنون می دانیم که هیتی ها وجود داشتند و منتقدان اشتباه می کردند و کتاب مقدس چه بوده است؟ درست است. چیزی که من سعی دارم بپرسم این است، آیا کتاب مقدس از نظر تاریخی قابل اعتماد است؟ بله. و چیزی که من می گویم این است که منتقدانی که آن را نقد می کنند، در نهایت اشتباه می کنند. در مورد داوود چطور؟ این حتی مربوط به 30 سال پیش است. مردم می گفتند داوود واقعا وجود نداشته است. داوود در دنیای باستان شاه آرتور بود. آنها فقط داوود را ساختند. این چهره از این پادشاه بزرگ که خیرخواه بود. درست مثل شاه آرتور که هرگز واقعا وجود نداشت. آنها تمام آرمانهای خود را به داوود نسبت دادند و این پادشاه ایدئال فوق‌العاده را ساختند. ما هیچ سابقه‌ای در باستان شناسی از داوود نداریم و بنابراین او هرگز وجود نداشته است. و ببینید، فکر می‌کنم در دهه 1980 بود، باستان شناسی با بیل چیزی به این بزرگی را از خاک بیرون آورد. معلوم شد که یک آنار بوده است و آنار مربوط به حدود قرن 9 یا 10 قبل از میلاد است که درست در زمان داوود است و حدس بزنید که آنار در کنار اون چه میگوید. روی آن نوشته شده: لیدود. حالا بگذارید 1 دقیقه اینجا قدم بزنم. این اولین رکورد دیو در تاریخ بود. این که قرار بود دیویدی ها وجود داشته باشند و شما همه از آنها استفاده کرده اید و از نظر تاریخی می توانید ببینید که یهودیان چقدر باهوش و از زمان خود جلوتر هستند، دیویدی ها. خب، مشکل این چیست؟ دلیل این که من از لیک به معنی تو یا فورست استفاده می کنم، مشکل ابری باستان چیست؟ آنها از چه چیزی استفاده نمی کردند؟ مصوت ها. بنابراین شما حروف دو رو دارید، حدس بزنید چه چیزی را اونجا پر می کنید، لازم نیست خیلی باهوش باشید تا اون را بفهمید. شما 2 جا برای مصوت ها دارید، مصوت ها چه هستند؟ روی سنگ هک شده است، چه کسی چیزها را روی سنگ هک می کند؟ آیا آن شخص سلطنتی است یا آن شخص فقیر است؟ مردان فقیر از خرده سفالها، قطعات سفال شکسته استفاده می کنند. یک مرد ثروتمند سنگ را حکاکی می کند. بنابراین این سلطنت است، این داوود است، به داوود. حدس بزنید نیمی از مزامیر، خب نه نیمی، اما تعداد زیادی از مزامیر، حدس بزنید که چگونه شروع می شوند.
لی دیوید یا فر دیوید.
بنابراین کسی می گوید، از کجا می دانیم که دیو به معنی داوود است؟ برخی از منتقدان هنوز این را نمی پذیرند و می گویند دید، در واقع مخفف خدایی است، به یک دیو خدا. من در مورد دفهای شما صحبت نمی کنم. نه، آنها گفتند خدایی به نام دیو وجود داشته و در واقع از دود استفاده می کردند، از دنیای باستان. اما مشکل این استدلال چیست؟ در تمام سوابق ما، آیا خدایی به نام دیو وجود دارد، با یا بدون حروف صدادار؟ نه، هیچ سابقه ای از این وجود ندارد. آیا این حدس و گمان کامل از طرف آنهاست، زیرا آنها نمی خواهند آن را بپذیرند؟ دیو احتمالاً به چه معناست؟ اگر کسی تا به حال با ابری کاری انجام داده باشد و دیو را ببینید، به معنی داوود است. بنابراین اکنون سوابق واقعی آن را داریم. حالا ما کاتب ارمیا را هم داریم، بگذارید در مورد مهرها برایتان بگویم. اینها چیزهایی روی انگشترهایشان می گذاشتند. مثل اثر انگشت بود. کاری که روی مهرهایتان می کردید، این بود که اون را در موم یا گل می چسباندید، چون آنها قبلاً روی گل می نوشتند. اون را در گل می چسباندید و اثر انگشت شما باقی می ماند و ضمناً می دانستید که اثر انگشت شماست، چون نام شما روی اون بود. این کاری است که کاتبان انجام می دادند. این روشی بود که در اون زمان کپیرایت می کردند. این یک شوخی بود، باشه. وقتی آنها سند را خراب کردند، به این معنی بود که سند خودشان است. حالا یک نفر به نام ارمیا بود. او چند کتاب نوشت، در واقع یک کتاب بزرگ و دوست داشت سوگواری کند. او کاتبی به نام باروک داشت، باروک کاتب. حدس بزنید چی شد؟ در سال 1975 آن را همینجا می‌بینید، این مهر باروک است. در ارمیا 36 خدا نازل می‌شود و می‌گوید: ارمیا، من می‌خواهم با تو صحبت کنم و تو باید شروع به نوشتن آن کنی. باید یکی از کاتبان عهد عتیق هیلدبرانت را پیدا کنی تا این را برایت تایپ کنه، چون من میخواهم شروع به صحبت کنم و تو باید آن را بنویسی. پس برو و یک کاتب پیدا کن. علاوه بر این نام کاتب را به تو میگویم. میخواهم باروک پسر نیریا کاتب را پیدا کنی. تو این مرد را پیدا میکنی و او آن را برای تو مینویسد. آیا ما مهر انگشتر مهر این مرد را داریم؟ آیا آن را داریم؟ ضمناً این باراکایا پسر ناریا کاتب است. آیا دقیقاً از همان دوره است؟ در سال 1975 این پیدا شد. مردی که آن انگشتر را به دست داشت، آیا کتاب مقدس را نوشت؟ آیا او کتاب مقدس را از دهان ارمیا رونویسی کرد؟ ما مهرهای آن مرد را داریم. آیا این واقعاً باور نکردنی است؟ شما نمی توانید این چیزها را از خودتان بسازید. این باور نکردنی است، ما واقعاً آن را داریم، مهر واقعی آن مرد. اینجا نوشته شده که این مهر او بوده و او واقعاً این را در ارمیا 36 نوشته است. همچنین یرحمیل، سریا، جماریا وجود دارند. اینها هم افرادی هستند که در کتاب ارمیا از آنها نام برده شده و مصنوعاتی با نام این افراد پیدا کردند. آیا این واقعاً باور نکردنی است؟ تمام چیزی که می‌خواهم بگویم این است، کتاب مقدس از نظر تاریخی قابل اعتماد است. آیا ما 2000 سال بعد چیزهایی را از زیر خاک بیرون می‌آوریم که تایید می‌کند چه اتفاقی افتاده است؟ خب، بلعام را داریم، کسی در مورد بلعام و علاقه سخنگوییش چیزی می‌داند؟ آیا می‌دانید که نام این شخص واقعاً پیدا شده است، بلعام پسر بعور؟ آنها در واقع چیزی در ماورای اردن پیدا کردند که نام این شخص روی آن بوده است، نه فقط در کتاب مقدس، بلکه خارج از آن. روی سنگ میشا از پادشاه موآب، عمری را پیدا کردند. عمری به این دلیل مشهور است که پدر پادشاه آخاب است. آیا آخاب و ایزابل را به خاطر دارید؟ این پدر آخاب است. او در واقع در یک سند در آشور ثبت شده است، زیرا در آشور آنها اسرائیل را سرزمین عمری مینامیدند. بنابراین این شخص در اسناد آشوری در سالنامه‌های آشوریان تایید شده است، عمری در آنجا ذکر شده است. سنهاریب پادشاه آشور نیز در کتاب مقدس ذکر شده است. شاهدان رستاخیز نیز چیزهای دیگری در مورد تاریخ هستند. پولس میگوید 500 نفر بودند که همزمان شاهد رستاخیز عیسی از مردگان بودند. پیشگویی تحقق یافته 60 صفر از 6 تا 62 32. حالا پیشگویی محقق شده، میخواهم سریع به اینها بپردازم. راستش را بخواهید، هر کدام از اینها میتواند یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت طول بکشد و از سور شروع میشود. حزقیال در کتاب مقدس پیشبینی کرده بود که سور این شهر بسیار مستحکم نابود خواهد شد که مثل یک پنکیک صاف شده و به اقیانوس انداخته خواهد شد. حدس بزنید چه شد؟ اسکندر کبیر از 200 تا 300 سال بعد میآید و حدس بزنید چه میکند؟ او به سور میآید و میگوید هی اون شهر دارد به اقیانوس میرود، او کل شهر را به اقیانوس میریزد. و داستان طولانی این است که حزقیال نابودی سور را پیش بینی کرده بود و دقیقاً همین اتفاق افتاد. اشعیا در مورد کوروش 200 سال قبل از زندگی کوروش به ما میگوید. اشعیا در مورد کوروش به ما میگوید. سپس کوروش پارسی را داریم که میآید و مردم را آزاد میکند. اگر میخواهید در مورد شخص بزرگی در عهد عتیق مطالعه کنید، کوروش یکی از بزرگان است. من اسکندر کبیر را اسکندر انگوری مینامم، میدانید با او خوش میگذرانم، اما کوروش من به او میگویم آقای کوروش. اگر میخواهید یک رهبر واقعی را مطالعه کنید، به کوروش نگاه کنید، اون مرد بیشترین احترام را برای من دارد. سربازانش آنقدر به او احترام میگذاشتند که پس از مرگش در 75 سالگی در حالی که سربازانش را به جنگ هدایت میکرد، مادها و پارسها جسد او را 1000 مایل حمل کردند تا با عزت و احترام دفن کنند. آیا او احترام سربازانش را داشت؟ آنها جسد او را 1000 مایل حمل کردند تا تدفین آبرومندانه‌ای برایش انجام دهند. کوروش یک پادشاه جنگجوی بزرگ است. ضمناً اشعیا همچنین اشاراتی به مس شدن کوروش دارد. مس شده در زبان عبری چیست؟ مسیح. این حس به آدم دست می دهد که کوروش مسیح موعود است، به نوعی پیش درآمدی بر عیسی. خب، البته، آیا آمدن عیسی در عهد عتیق پیش بینی شده بود؟ بله، در بیت لحم متولد شده است. اگر می خواهید چیزی در مورد عیسی بخونید، اشعیا 53 را بخونید و وقتی تمام شد، کاملا شگفت زده خواهید شد. اینجا، در اول پادشاهان، باب 13، پادشاه یوشیا را 300 سال قبل از زندگی یوشیا پیشگویی می کند. یوشیا پیشگویی شده است و میگوید که او چه خواهد کرد. کتاب مقدس پیشگویی میکند که این مرد چه خواهد کرد و او را به نام صدا میزنه و میگه که او 300 سال قبل از زندگیش چه خواهد کرد. بنابراین آیا این کتاب چیزهای بسیار جالبی در خود دارد؟
بله.
نه تقدیس 62 از 33 تا 74 36. حالا بیایید به بحث تقدس بخشی بپردازیم. آیا ما هر آنچه را که خدا گفته است در کتاب مقدس ثبت کرده ایم؟ خب، آیا کتاب حلده را داریم؟
نه.
خدا با حلده صحبت کرد. حلده مردم را مخاطب قرار داد. او پیامبر خدا بود، اما ما کتاب او را نداریم. بنابراین چیزهایی وجود دارد که خدا گفته است که برای آن زمان و عصر می‌خواهد، اما نه برای همیشه. آیا چیزهایی می‌گویید که فقط می‌خواهید والدینتون بدونند، اما هیچ کس دیگری نداند؟ بنابراین او صحبت کرد و همه چیز را برای همیشه ثبت نکرد. به عنوان مثال، سلیمان 3000 ضرب المثل نوشت. ما در کتاب مقدس خود چند ضرب المثل از سلیمان داریم؟ حدود 375. این بدان معناست که ما فقط حدود 1/10 آنچه سلیمان نوشت را داریم. می دانید، سلیمان 1000 سرود نوشت، ما چند سرود از سلیمان داریم؟ بله، آنها یک سرود سلیمان را در کتاب مقدس قرار دادند و گفتند، کافی است، ما دیگر از آن نمی خواهیم. خب، به هر حال، 3000 ضرب المثل وجود دارد، ما حدود 375 تا داریم. آیا سلیمان ضرب المثل‌های زیادی نوشته که ما نداریم؟
بله.
این یک مثال کلاسیک از عیسی است. در پایان انجیل یوحنا، یوحنا میگوید: میدانید، من چیزهای زیادی در مورد عیسی برای شما نوشتم و گفتم، اما اگر قرار بود هر آنچه را که در مورد عیسی میدانم به شما بگم، کتاب‌های دنیا گنجایش آن را نداشتند. به عبارت دیگر، کارهای زیادی وجود دارد که عیسی انجام داده است که در این کتاب نوشته نشده است. یوحنا این را رک و پوست کنده میگوید: کارهای زیادی وجود دارد که عیسی انجام داده است که من در این کتاب نیاوردم، وگرنه کتاب خیلی بزرگ میشد. بنابراین یوحنا رک و پوست کنده میگوید که کارهای زیادی وجود دارد که عیسی انجام داده است که ثبت نشده است. حالا وقتی چیزهایی از جانب خدا ثبت شدند، آیا مردم آن چیزها را تایید کردند و فوراً آنها را معتبر دانستند؟ یا اینکه افسانه و سنت باید رشد می‌کردند تا اعتبارشان افزایش یابد؟ آیا آنها فوراً معتبر شدند؟ مثلا موسی را در نظر بگیرید، او از کوه سینا پایین می‌آید، او 10 فرمان را دارد، درست است. او به سوی مردم می‌آید. آیا آن 10 فرمان بلافاصله به عنوان معتبر از جانب خدا پذیرفته می شوند؟ بعد از اینکه اولین فرمانها را شکست داد، با فرمانهای دوم بیرون می آید. اما او پایین می آید و آنها بلافاصله پذیرفته می شوند و در واقع 10 فرمان در کجا قرار می گیرند تا نشان دهند که از جانب خدا تایید شدند؟ 10 فرمان کجا قرار داده شدند؟ آنها در صندوق عهد قرار داده شدند. آیا ایندیانا جونز را دیده اید؟ در صندوق چیست؟ آن را باز می کنید و چهره مردم آب می شود. به هر حال، 10 فرمان در صندوق قرار داده شد. آیا این نشان می دهد که این 10 فرمان بلافاصله به عنوان کلام خدا پذیرفته شده و به همین ترتیب تایید شدند؟ در اول پادشاهان ساعت 8:09، سلیمان می گوید که صندوق عهد را به معبد برد. به یاد داشته باشید که سلیمان معبد را ساخت، سپس صندوق عهد را به داخل معبد کشید و گفت، قرار بود صندوق عهد، یک ظرف منا، عصای جوانه زده هارون و ده فرمان داشته باشد. من صندوق عهد را اینجا آوردم و صندوق عهد فقط ده فرمان را دارد. حالا فقط همینها آنجاست، دو چیز دیگر رفتند. من همیشه تعجب می کردم که او چطور این را فهمیده است. حتما عکس برداری با اشعه ایکس یا چیزی شبیه به آن انجام داده است. سپس در زمان نحمیا، وقتی از تبعید بابل برمیگشتند چه میکردند؟ آنها کتاب قانون را میخواندند. ضمناً آیا یهودیان تا به امروز در بسیاری از ایادشان کتاب قانون را میخوانند؟ آیا برای آن گروه به عنوان کتاب معتبر پذیرفته شده است؟ آیا قوم خدا کلام خدا را میپذیرند؟ بنابراین میگویند، خب اینها کتابهایی هستند که خوب هستند و در آنجا هستند. آیا هنوز افرادی هستند که به دنبال صندوق عهد می‌گردند؟ چه اتفاقی برای صندوق عهد افتاد؟ من این سوال را در کلاس قبلی پرسیدم. فکر می‌کنم صندوق عهد وقتی به تبعید رفتند، به یاد دارید که به بابل رفتند. دانیال، شدرک، میشک و عبدنغو و نبوکدنصر را به یاد دارید، آنها به بابل رفتند. اساساً نبوکدن سر معبد سلیمان را با خاک یکسان کرد. آنها با طلا چه کردند؟ آنها آن را زوب کردند و تمام برنز و برنج را برداشتند و به بابل بردند و آن را از بین بردند. حال، آیا برخی فکر می‌کنند که یهودیان صندوق عهد را در صحرای یهودا پنهان کردند؟ چند سال پیش، شخصی پول‌های هنگفتی خرج می‌کرد و در تمام غارهای بیابان یهودیه به دنبال صندوق عهدی می‌گشت که زیر خروارها خاک مدفون شده بود. چیزی شبیه اندیانا جونز است، اما در واقع افرادی هستند که این کار را انجام می‌دهند. فکر می‌کنم صندوق عهد از بین رفته است و این نکته مهمی را مطرح می‌کند. حفظ کلام خدا. صندوق عهد از بین رفته است. آیا ما نسخه اصلی اشعیا را داریم؟ نسخه اصلی اشعیا که اشعیا نوشته است، آیا آن را داریم؟ آیا خدا می توانست آن را حفظ کند؟ بله. آیا خدا آن را حفظ کرد؟ خیر. آیا ارمیا، اشعیا، دانیال، مزامیر داوود آنها را داریم؟ آیا هیچ یک از کتب پنجگانه نوشته های موسی را داریم؟ خیر. آیا خدا کلام خود را کاملا حفظ کرد یا آن را به کاتبان سپرد؟ حال، وقتی کاتبان آن را رونویسی می کنند، آیا اشتباه می کنند؟ چرا خدا کلام خود را گم کرد و نسخه اصلی کامل را حفظ نکرد؟ من می خواهم یک پیشنهاد بدم، من فقط این را از خودم در می آورم، اما به نظر من اگر خدا ده فرمان را حفظ می کرد، مردم با اون چه می کردند؟ مردم آن را می پرستیدند. اگر کتاب واقعی موسی را داشتید، آیا مردم به جای خدای کتاب یادگار را می پرستیدند؟ بنابراین حدس من این است که خدا گفت، هی، من می خواهم شما مرا پرستش کنید. نه یادگارها. پس آنها را رها کنید و شما مرا پرستش کنید، به همین دلیل فکر می کنم اون پیامک ها گم شدند. راستی، آیا من این را از خودم درآوردم؟ بله. اما آیا کمی منطقی به نظر می رسد؟ اگر پیامک بهتری دارید، بیایید و با من صحبت کنید. یکی از آنها مکاشفه است. آیا در کتاب مقدس عباراتی وجود دارد که نباید به کتاب مقدس اضافه یا کم کنید؟ در پایان کتاب مکاشفه آمده است، هر که به این کتاب چیزی اضافه کند، لعنت‌های این کتاب به تو اضافه خواهد شد. هر که از این کتاب چیزی کم کند، نام تو از درخت حیات حذف خواهد شد. آیا این چیز بدی است؟ این چیز بدی است. زمنان تثنیه ساعت 4:02 نیز همین کار را می کند. موسی میگه به این کتاب چیزی اضافه یا کم نکنید، این از جانب خداست، این یک اثر قانونی است، با اون کاری نداشته باشید. پترس پولس مرجعیت بلاواسطه. حالا یکی از آنهایی که من دوست دارم پترس و پولس هستند. شما این جمله را از پترس شنیده اید. رابطه پترس با پولس چه بود؟ آیا پولس پترس را رو در رو سرزنش کرد؟ پترس و پولس در کتاب غلاطیان این را گفتند. پترس می گفت، شاید غیریهودیان باید ختنه شوند، شاید آنها باید تمام این کارهای یهودی را انجام دهند. پولس می گوید، نه، تو اشتباه می کنی پترس. حال، ضمناً، آیا پترس شاگرد بزرگ است؟ پولس تازه وارد است. پولس به سراغ پترس می رود، انگشتش را به صورت او می گذارد و می گوید، پترس، تو اشتباه می کنی و او را رو در رو سرزنش می کند. پترس در این مورد چه می گوید؟ در دوم پترس، آیا پترس حرف آخر را می زند؟ در دوم پترس، او در مورد پولس می گوید، به خاطر داشته باشید که صبر خداوند ما به معنای نجات است. همانطور که برادر عزیز ما پولس نیز با حکمتی که خدا به او داده است، برای شما نوشته است. آیا پترس از آن می کند که خدا به پولس حکمت داده و پولس برای آنها نوشته است؟ بله. پترس از آن می کند که خدا به پولس حکمت داده است. حالا پترس با چه چیزی این کار را انجام داد؟ یک ماهیگیر. شغل پولس چه بود؟ بله، چادردوز بود، اما آیا او بیشتر یک فرد دانشمند بود و زیر نظر ربی گامالیل تحصیل می کرد؟ بنابراین پترس یک ماهیگیر است. پترس در مورد پولس می گوید، او در تمام نامه هایش به یک شکل می نویسد، آیا پترس از تمام نامه های پولس آگاه بود؟ آیا نامه های پولس سالها طول کشید تا معتبر شوند یا بلافاصله معتبر شدند؟ آیا پترس بلافاصله به اعتبار نامه های پولس پی برد؟ او می گوید، پولس نامه های زیادی نوشت، خدا با او از روی حکمت سخن گفت و در آنها از این مسائل صحبت کرد، و من این بخش را دوست دارم. نامه های او حاوی چیزهایی است که درک آنها دشوار است. آیا این ماهیگیر است که صحبت می کند؟ اگر نامه‌های پولس را در عهد جدید خوانده باشید، پولس ایده‌های بسیار پیشرفت‌هایی می‌نویسد. و پترس این را تصدیق می‌کند، می‌گوید پولس حکمت خدا را می‌نویسد و من مطمئن نیستم که همه اینها را بفهمم. که نادانان و ناپایدار آن را تحریف می‌کنند، چه؟ آنها نامه‌های پولس را همانطور که سایر کتب مقدس را تحریف می‌کنند، تحریف می‌کنند. این یعنی او نامه‌های پولس را در یک سطح با چه چیزی قرار می‌دهد؟ کتب مقدس، نوشته‌های مقدس. آیا پترس نوشته‌های پولس را فوراً پذیرفت؟ بله. و بنابراین اینها آیات مهمی هستند. آنها بلافاصله معتبر بودند و شما واقعاً می‌توانید این را اینجا در مورد دانیال ببینید. دانیال از ارمیا نقل می‌کند، آنها معاصر بودند، در یک زمان زندگی می‌کردند. دانیال می‌گوید ارمیا گفت که ما 70 سال در بابل خواهیم بود. 70 سال خواهد بود. دانیال بلافاصله ارمیا را می‌پذیرد. بنابراین قوم خدا کلام خدا را فوراً پذیرفتند. معیار برای تقدیس. حالا سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا برخی کتاب‌ها پذیرفته و برخی دیگر رد شدند؟ به عبارت دیگر آنها بلافاصله پذیرفته شدند، اما اتفاقی که افتاد این بود که شما یک فرایند دارید. اگر پولس به افسس نامه بنویسد، مردم افسس آن نامه را دریافت می‌کنند، اما افرادی که در روم نشستند، چیزی از آن نامه نمی‌دانند. آن نامه‌ها باید پخش می‌شدند، بنابراین مشکل پخش به وجود می‌آید. و سپس سؤال این است، خب، ما در روم نشستیم، آیا می‌توانیم نامه را به افسسیان برسانیم؟ آیا پولس واقعاً آن را نوشت؟ آیا واقعاً همان نامه بود؟ بنابراین کلیسای اولیه احتمالاً 200 تا 300 سال با این موضوع دست و پنجه نرم کرد. یک فرایند تقدیس وجود داشت، اما چیزی که من به شما پیشنهاد می‌کنم این است که آیا در کتاب مقدس شواهدی وجود داره که نشان دهد چیزها بلافاصله پذیرفته شدند؟ اما به نظر من مشکل بیشتر در مورد پخش در کلیسای اولیه است. اما در مورد یهودیان نیز همین نوع مشکل وجود دارد. می‌خواهم همینجا تمامش کنم، اما بیایید کمی روبیکای کتاب مقدس انجام دهیم. رونویسی توسط اریکا آبراهامسن. ویرایش خام توسط تدهیل برانت منفی 2.